بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 12/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که مرحله سومی که مورد بحث قرار بدیم این که یه حاکمی که در همه امور مورد مراجعه بشه و حکمش متبع باشه، ما همیشه به حاکم به حق باشه، لازم داریم جزء برنامه های اسلام هست حکومت به حق همیشه یا نیست؟ یه وقت است یه کسی اونجور که مثلا در اناجیل ها حضرت عیسی که کار داور را به داور واگذار و کار قیصر را به قیصر، خدا اصلا تو برنامش حکومت و این چیزا نیست. خدا مثلا نعوذ بالله یه موجودی است و در آسمون رو باید دستمونم دراز کنیم پیشش دعا کنیم. روزای یک شنبه مثلا فرض بگیرید مسیحی ها برن اونجا تازه، بعدم دیگه باقی کار دنیا به همین حکام جور و ظلمه و اینها سپرده شده و خدا کار به این کارا ندارد. خلاصه یه وقت اینجوره یه وقت نه. ما میگیم خداوند تبارک و تعالی با همه جاها کاده، حتی حکومت هم جز برنامه اسلامه. دین اسلام را یه دینیست که دین اسلام یه دینیست که در عباداتش و معاملاتش و اقتصادیات و همه جاش حکومت هست. سیاست و حکومت و اینها جز برنامه های اسلامه. حالا ما عرض کردیم قبل از این که ما روایاتو بخونیم، ما روایات خیلی داریم، قبل از این من گفتم اصلا یه بررسی اجمالی بکنیم و این ولو وقت آقایون دو سه روز گرفته میشد. من دیروز مثلا خیال میکردم به یه روز تا آخر فقه همطور میخونیم. حالا اگه دو سه روز سه چهار روز هم معطل شدیم تو همین روایات خوردریزایی پیدا میشد که ولو اینکه یخته شاید معطل بشن آقایون. اینجا عرض کردیم که اصل نماز که ستون دینه، ما دیدیم از اول تشریعش با جماعت، حساب تنهایی و با خدا فقط رابطه پیدا کن نیست. بعدش نماز جمعه که دیدیم اصلا اون وقتی که مسلمون ها جمعیت پیدا کردن ای نماز جمعه تشریع شد و تشریعش هم تقریبا برای پایه‌گذاری حکومت بوده، ولذا خطبه داره و تو خطبه باید اوضاع اجتماعی و سیاسی مسلمین تشریح بشه، اون تیکه که از روایت فضل ابن شازان خوندیم. این رو من نخستم کنم، این عبارتی که ما خوندیم در وسائل اینجوری دارد: به ما ورد علیهم، او خطیب جمعه، به ما ورد علیهم من الافاق و من الاحوال التي به حوث. من دیشب به علل نگاه کردم، داره به ما ورد علیهم من الافات و الاحوال التي به که وقت آفاق نی. این اگر آقایون فرصت کردن به عیون نگاه کنید، او علل های چاپ قدیم هم ما داریم که خیلی همچین چاپ آماتوریه. حالا این عیون آقایون نگاه کنن ببینن که آفاقه، چون خیلی فرق میکنه دا. بله، در علل چاپای قدیم منال آفات داره، عیون آقایون نگاه کنن ببینن که آفاق یا نه. من فرصت نکردم نگاه کنم که این چون
احوال آفات ساده
با بله با احوال حواس، اما احتمالا ممده او احوال باشد و الاحوال التي لهم فيها المذره و المنفعه، مذره و منفعه با احوال بهوتی میسازه. حالا یالن این عبارت احتمال میدیم غلط باشد، شما یه نگاهی بکنید. پس معلوم میشد اجازه بدید نماز جمعه معلوم میشد که جزء برنامه است که امیر ها یکون لیل امیر سببون الى موعظته هم، اصلا حکومت نماز جمعه اقامه میکنه. که از کردم جنبه های اجتماعی و سیاسی و نظامی در نماز جمعه میچربه بر جنبه عبادیش. نماز عیدم به همین نحو، بعدم صومم اجمالا اشاره کردیم که در صوم ما میبینیم که حاکم و امام نقش داره. حالا از صوم بگیریم بیاریم سر زکات و خمس، این هر کدوم رو یه نمونه ذکر میکنیم میریم. در باب زکاتی که مورد بحث خودمون بود، اولا همین سهم عاملین و مؤلفت قلوبهم، اینا که مربوط به حکومت و حاکم عامل معین میکنه برن زکات ها جمع آوری کنه. اگه بنا بود هر کسی خب یه شندرغاز بهش میرسه، خب بیدید به او همسایش و به او قوم و خیشش و اینها، طبع اولی زکات این نبودست که هر کسی بر خودش یه قوم و خیشی یه همسایه داره یه شندرغاز هم بهش بدد بره. خب یه عاملین نمیخواه، این عاملین معلوم میشه که یک حکومت مرکزی هست و این زکوات هم مالیاتی است مربوط به اون حکومت که بایستی رسماً یه تشکیلات دارایی، یه وزارت دارایی داشته باشه و اینا جمع آوری بشه و بعد به حکومت مرکزی رسونده بشه و بر اساس نیازهایی که در اون منطقهش هست این مصرف بشه، که خلاصه مالیات حکومتیه بر اساس یک اجتماع و حکومت زکات تشریع شده. ولذا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان خلفا، در زمان حضرت امیرالمومنین اصلا اینجوری بوده، میفرستادن از طرف حکومت میگرفتن و بر یه اساس و ضوابطی تقسیم میکردن. اون وقت قاعدتا لابد باید فقرا احصایشون معلوم باشه، اینا خیلی منظم، اینجور نباشه که توی شهر مثلا وجوهاتشونو بدن به یه عده‌ای و اونا فوق نیاز داشته باشن، یه گوشه هم مردم محروم باشن هیچی گیرشون نیاد. نه، بنابراین بوده. پس اصلا تشریع زکات بر اساس یک حکومت مرکزیه و لذا عامل براش معین کردن و عامل باید به جمع آوری کنه. اگه بنا بود که هر کسی بر خودش زکاتشو به چهار تا قوم و خیشش بده، ایدی عاملین نمیخواد و پس تو قرآن عاملین قرار داده، مؤلفت قلوبهم قرار داده. یکی از مؤلفت قلوبهم مربوطه به حکومت و تشکیلا. پس این نفس این که عاملین و مؤلفه قرار داده، معلوم میشه تشریع زکات بر اساس تشکیل حکومت بوده و در زمان پیغمبر ائمه حقم نداشتن مردم خودشون بدن. منتها ائمه ما، همطور که من عرض کردم، ائمه ما سلام الله علیهم دیدن که اون حکومت ها از حق منحرف شده اند و بودجه های بیت المال صرف عیاشی های نمیدونم خلفای جور میشه، بنی عباس بنی امیه با اون وضعیتی که داشتند و شب نشینی های بغداد و اینها و شیعیانشون در فقرن، در محرومیتن. این قاعدش هم اینجوری است که بالاخره یه اقلیت، وقتی یه اقلیت حق هم باشد، ائمه فرمودن که شما حالا زکات دون رو اجمالا بدید به افراد خودتون، و الا اینجوری نبودست که اصلا تشریع زکات به این باشه که هر کس خودش بده. تشریع زکات چون میبینیم قرآن عاملین و مؤلفه قرار داده، معلومه که بر اساس تشکیل یه حکومت بوده. تشریع اولی که تو قرآن هست اینه. اون وقت در روایات هم، اون روایت در ابواب مستحقین، روایت اولیش که صحیحه زراره و محمد ابن مسلمه، میگهد ارعیت اندهما قال لعبی عبدالله علیه السلام ارعیت قول الله تبارک و تعالی انما صدقات للفقراء والمساکین تا آخر آیه، اکل هؤلاء یعطا و انکان لا یعرف، فقال ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرون له بالطاعه. این تشریع اولیشه که اونی که حاکم است در رأسه، اگه حکومت حقی باشه در رأس، زکات که بهش برسه همه نیازها رو برطرف میکنه. بعد آخر کار میگه اما شما حالا که الان یه جوری شرایط نمیشه به حکومت مرکزی حق برسونید، خودتون برید بخره فقرا محروم نمونن. این روایت اولی. وقت روایت هفتم که مال تفسیر علی ابن ابراهیم، من عرض کردم من در این حالی که تفسیر میدیم تندم میخوام بگذرم، برای که ما میخوام یه دوره فقه همچین بریم سر زود. این روایت هفتم سهامو که دارد ذکر میکنه، میفرماد ول غارمین قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعت الله من غیر اسراف فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ وَيَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ. او روایتی است که از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، روایت هفتم. غارمین را امام بایستی که قرضاشون رو بده. و فی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد ولیس عندهم ما یتقوون به او قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به او فی جمیع سبل الخیر، که در ذهن میفهمونه که سبیل الله منحصر به جهاد نی، حج و مطلق سبل خیر، پل میخوان بسازن، جاده بسازن. اون وقت فعل الامام ان یعطیهم من آل صدقات، من مال صدقات، اینجا آل نمیشه غلطه، من مال صدقات حتی یقوو علی الحج و الجهاد و ابن السبیل ابناء طریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعت الله فیقطع علیهم و یذهب مالهم فعلی الامام ان یردهم الی اوطانهم من مال صدقات. همش مسئله امام است و حاکم. و امام هم عرض کردم هی نره ذهنتون بگوید امام یعنی دوازده امام فقط و سیدانه، امام یعنی حاکم به حق، منتها در زمانی که دوازده امام هستن اونا حاکم به حق. اما حضرت علی ابن ابی طالب وقتی که در مثلا کوفه هستند و حاکمند، در مصر اگه یه ابن سبیلی پیدا بشه اونو بایستی بفرسن بیاد کوفه تا حضرت از زکات مصر به او بده. یا علل امام یعنی امام همون منطقه، یعنی اونی هم که از قبل حضرت علی تو مصر دولت مرکزی است و زکات ها پیشش جمع میشه، اونم اسمش امامه، متأ امام این مملکته، امام این شهره، حتی امام جماعت هم امامه، اسمش اونم والی، هم والی میگن هم امام. حالا ما روایت ها رو میخونیم ببینید، یه وقت میبینید در یه روایت هم بهش امام گفته هم بهش والی گفته. ای پس علل امام یعنی اون کسی که پیشوای این منطقه، او حضرت علی بهش اختیارات داده اینو امامش قرار داده، خود حضرت علی امامه. اگر فرمود عثمان ابن حنیف حاکم بصره، این شد امام بصره، این شد حاکم بصره، این شد والی بصره. اینا که همه هی دارد در زکات میگه قارمین و سبیل الله و ابن سبیل، فعلل امام این که اینا رو تأمین بکنه، همه اینا میفهموند که پس اینجور هرج و مرج نیست که زکات هر کس در اختیار خودش باشد. تشریع اولی زکات بر اساس تشکیل حکومت بوده، حالا شرایط یه وقت جوری شد که نشد مثلا فرض بگیری بر اساس و ضوابط حکومت اداره بکنیم، یه چیز موقتیه. این هم راجع به زکات. بله امام هم ممکن میگیم، حال ما میرسیم ببینیم وقت امام ما هم اینا که من از این روایت ها رو عنایت دارم بخونم، برای اینکه یه وقت میبینی برای همین یک کدوم نم امام گفته شده، حال میرسیم میخونیم وقت میبرد. اجل بله بله خب بهتر خوز منم واله من، خدا به پیغمبر میگه برو بگی، پس پیغمبر باید بگیره، حکومت مرکزی باید بگیره. خب شما معیدی نعمل معید. بله خب آقا اجازه بفرمایید. این هم راجع به زکات. میایم راجع به خمس. خمس که از اول اصلا تمام خمس، ما عقیده مون است که اصلا تمام خمس حق الولایه و حق الحکومه است. در روایتی است که این محکم و متشابه سید مرتضی از تفسیر نعمانی نقل میکنه، این کتاب خمس باب دوم خبر دوازدهم، اگه خواست نگاه کنید باب دوم خمس غنائم، ابواب خمس الغنائم، اونجا روایت عن علی علیه السلام میگه که درآمدهای عمومی از پنج راهه. اون وقت یکیش میگه وجه الاماره، یعنی وجه حکومت. اصلا همه خمس را میگه وجه الحکومت. ائمه ما هم سلام الله علیهم روایات زده میفرماد لنل خمس یا لی منهل خمس، لی منهل خمس. میگه که شما فرمودی که من حق دو بگیرم، حق شما چیه تا بگیرم؟ حضرت فرمود که لی منهل خمس از امتحتهم و صنایعهم و اینها. خمس اصلا امام نسبت میده به خودش به عنوان اینکه حاکمه، و اون وقت سوال میکنه از امام علیه السلام که حالا یه اموالی به پدر شما بده کاریم، اینا حالا به کی بدیم؟ حضرت فرمود اونی که به حق الامام بوده بایست به من بدی، که یعنی به همه ورثه ندی بلکه به من بدی که امام بعد هستن. اصلا این مال امام بما انه امامون، نه این که ملک شخص امام است. و خمس مال شخص جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه نی، خمس یا سهم امام مال حضرت ولیه است، مال ملک شخصشون نی، مال مقام امامت و حکومت مسلمینه، مثلا ملک منصبه و رضا منتقل میشه به امام بعدی. مثل این مال منصب امامته، نه مال شخص معصوم. این منصب امامت حیثیت تعلیلیه نی که بگویم حالا که حضرت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه ما شدست امام وقتش، امامتش سبب شدست که یه پنجم همه مال مردم و همه انفال، مالهای بی صاحب، همه اینا ملک حضرت جعفر ابن محمد شده. منتها چون امام شده، امامت سبب شده اینا ملک شخصشون شده، نخه ملک شخصشون نشده. هر جا در روایات دارد این مال امامه است، یعنی مال حکومته، یعنی مال حاکمه، نه مال شخص، ملک شخصی نی. اون روایت ابو بصیر میگه بر امام زکات هست، حضرت میفرماد نه. بعد اونم تعجب میکنه، حضرت میفرماد احل تا یا ابو بصیر، محال دونستی که امام زکات نداشته باشه؟ اصلا همه زمین مال امام، ارض و ما پیها مثلا مال امامه. خب ای حضرت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه، نماز برش واجب بود یا نه؟ مسلمونه دیگه، نماز برش واجبه دیگه. خب اگه خودش مال شخصی داشته باشه، گندماش به حد نصاب برسه، زکات واجب نبده؟ قطعا زکات واجبه بده. این که می فرماد امام برش زکات نیست، این معناش این نیست، یعنی حضرت جعفر ابن محمد اگه گندماش به حد نصاب برسه زکات بده کار نیست. مثل که نماز برش واجبه، زکات هم برش واجبه. این مراد اینه، یعنی اون مالی که مال حکومته، حکومت که دیگه مالیات نداره. شما مردم طلاهاتون اگر به حد نصاب برسد باید زکاتش بدید به حکومت اسلام، اما حکومت اون طلاهای زکاتو که تو بیت المال تو بانک مرکزی نگاه می‌داره، برای اینکه پشتوانه کشور باشه، برای اینکه در وقت نیاز به مصرف برسونه، اون ای بخواد هر سال زکات بده که تموم میشه، اون زکات کجا بده؟ زکات چه باید به خودش بده. ای این که حضرت میفرماد بر امام زکات نیست، یعنی بر اون مالی که مال امام است از جهت امامتش، یعنی مال حیثیت امامت، یعنی مالیات، مالیات نداره. مالیاتی پولا که تو وزارت داراییه، این دیگه مالیات برش نمیبندن، از من شما میان مالیات میگیرن دیگه. پس این اینجا اجازه فرمایید این پس خمس از آقا از اجازه فرمایید این ما تقاضا کردیم از آقایون که در وسط درس یه بشه صحبت نشد، برای اینکه چون بیرون هم میخوان گوش بدن به هم میخوره. اینو زیاد هم ما گفتیم و بازم آقایون توجه نمی کنن. حالا ببینید، پس اصلا خمس که دیگه حسابش معلومه، اصلا خمس حق الاماره است، یعنی حق الحکومه، و همه خمس حق وحدانی للامام. منتها چیزی که هست، امام که باید مصرف بکنه، بودجه حکومت هر جا لازم باشه صرف میکنه، بچه سیدام ازباب این که وابستگان به حکومت اسلامند و بالاخره از خانواده حکومتن، اینا رو در زم بایستی زیر بالش بگیره ادارشون بکنه. اینجوریه، ولذا در آیه شریفه چه در آیه خمس، این بی جهت نی، چه در آیه خمس و چه در آیه فی، خداوند برای خدا و پیغمبر و ذی‌القربا لام آورده، انما دارد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذالقربا، که ما احتمال دادیم اصلا این طولی هم باشد نه تقسیم باشد، چون حکومت اولا و به ذات مال خداست، پیغمبرم از ناحیه خدا حاکم شده، ان الحکم الا لله. پس وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، لله بر خمسه مقدم شده، همه خمس لله، به ما ان چون حق الولایت و ولایت اولا و به ذات لله، و چون ولایت تشریعی خدا به پیغمبر داده وقت ولی رسول، یعنی در طول نه در عرض، و چون بعد از رسول ذل قربای پیغمبر که مراد امام است، ذل قربا ولایت داره ولی ذل قربا، وقت بعدش ولیتاما ولمساکین وابن السبیل، اینو سرش لام نی. در آیه فی هم ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. و اینو همه تون یه قبول دارید در فقه که فقه همش مال امامه، یه حق در بس یه جاست، حق وحدانیون از انفاله و انفال لله، همون تعبیری که در آیه خمس در آیه انفال هم هست. پس معلوم میشه که این خمس اصلا حق وحدانیون، حق الحکومه است، حق الولایه است، لله است، ولله از خدا به رسول منتقل شده و از رسول به ذی القربا، منتها ذی القربا بما انه حاکم مسلمین است و امیر مسلمین است، پس اصلا حق الاماره است، حق الحکومه. حضرت میگه لی منه الخمس، نمیگه لی منه سهم الامام، همه خمس حق امامه، منتها سادات هم باید اداره بکنه. اونی که ما میفهمیم از آیه و روایات رو هم رفته اینه. پس بنابراین اصلا اساس خمس بر اساس حکومت، و این ظاهرا بیشتر از محتاج به توضیح نباشه، در کتاب خمس هم ما اینو مفصل ذکرش کردیم، هر کدوم آقایون نگاه کردن. پس خمس هم وجه الامارت از اول، یعنی وجه الحکومت، مطابق روایتی که محکم متشابه نقل کرد، میاد انفال. این انفال خدا رحمتش کنه، یکی از بزرگان از علما که تقریراتم دارن، مرحوم آیه هاشمانتقی برجردی تا بلاسه عموی آقای خزعلی، یه وقتی من یادم رفتم خدمت ایشون، همین مسئله انفال صحبت شد، من به ایشون اوشا منم نمیشناخت، من توش گفتم که این انفال یعنی مالهایی که صاحب خاص نداره، این همه جنگل ها و مراتع و بیابون ها و نمیدونم اینا رو همه میراث من لا وارث له و اینا رو همه رو خدا قرار داده برای یه شخص امام. من یادم خدا رو همش کنه، ایشون فهمید بله میتونه تخ بکنه بزنه به دیوار. من گفتم من که عقیدم نیست خدا یه همچه حکمی تشریح کرده باشه. بالاخره ما یه مدتی با ایشون جر و بحث کردیم و وقتی که ما از دیدن ایشون آمدیم، مثلا من رو شناخته بوده سالا اینو، وقت گفته بودن که بریم منزل فلانی، عصری آمد منزل ما خدا رحمتشون، بعد فرمود که تو که رفتی من یه مدت فکر کردم مثل که حق با تو، بد نیست این حرف بدینی، که ای اصلا خداوند تبارک و تعالی تمام بیابون ها و جنگل ها و دریاها و اینا رو همه رو قرار داده برای شخص جعفر ابن محمد که ملک شخصیشه که به فرمایششون تخ بکنه بزنه به دیوار میشه، این نیست. اموالی که شخص خاصی روش رحمت نکشیده، تولید نکرده، چیزی را که شخص خاصی تولید که زمین، زمین خدا، کوه ها مال خدا، دریا ها مال خدا، خدا قرار داده برای همه، برای که همه ازش استفاده بکن. اونی که شما زحمتشو کشیده، روش کار کردی، شما او کار دو مالکی، رو زمین کار کردی، احیا کردی، احیاء دو مالکی، نه رقبه زمینو، احیاء دو مالکی. اما اینهایی که روش کار نکرده مال خدا، بایستی در مورد استفاده همه قرار بگیره. حالا که بناس مورد استفاده همه قرار بگیرد، همه جمعیت متبلور میشه در امام و حاکم به حق. حاکم به حق این اموال عمومی رو در اختیار میگیره و بر حسب نیازهای ملت به مصرف ملت میرسونه. این که انفال رو خدا میفرماد یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول، معنیش نیست، یعنی انفال مال اشخاص نیست، مال خداست و مال رسولم که بعدش حاکم است از طرف خدا و از رسولم به امام منتقل میشه. این همه روایات داریم انفال مال امامه، اون غنیمتی که به دون اذن امام بشد مال امامه، زمین مال امامه، الارض کلها حال الامام، تمام چیزهایی که ملک شخصی نی مال امامه است، یعنی بما انه امامون، یعنی بما انه حاکمون للمسلمون. پس اصلا اینا در اختیار حکومته و بایستی حکومتی باشد که اینها را بر حسب نیاز توزیع کنه، که اینجور نباشد یا آدم قلدری از این کوه تا اون کوه همه رو صحف بده و زمیناش هم متر متر بفروشه و یه درم بیچاره کنه. نه، اینجور نباید باشه، در اختیار حاکم به حق باید باشه، بر حسب نیاز مردم به مصرف مردم برسونه. اون وقت آیه قرآن اینجور دارد یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. آب سرد سری دلشون رید. میبینی پیش ما نامه میاره از مازندران که بله فلانی جنگل نمیدن کجا را از کجا تا کجا وقف امام حسین کرده. خب بی خود کرده، جنگل که مال اون نیست، که جنگل مال خداست، مال خدا چه حقی داره وقف بکنه؟ خان بوده، زور داشته، جنگل رو گرفته، بعدم آده برای این که مثل موقوفات بنیاد پهلوی وقتی که محمد رضا دید که حالا دیگه مثل یه نیست، اومد همه رو به اسم موقوفات بنیاد پهلوی، هیچی اومده وقف کرده، اینجا وقفا باطله، از این کوه تا اون کوه وقف امام حسین کرده، لا وقف الا فیمل، که ما تو نبودستی وقف کردی. پس انفال اصلاً مال امامه است، یعنی مال حکومته، مال حکومت مرکزی است. اون وقت ما یه روایت داریم، روایتی شما اینجا یاد داشت کردم، باز از محکم و متشابه ان تفسیر نعمانی بعد ما ذکر الخمس و ان نصفه للامام قال ان للقائم به امور المسلمین بعد ذلک الانفال التي كانت لرسول الله. روایات دیگه تعبیر به امام کرده، این روایت ها که من یادداشت کردم، خب بگیم امام نه یعنی شخص، امام بما انه قائم به امور المسلمینه، پس یعنی این مال مسلمینه، دست قائم به امور مسلمین میدن تا به نحو عدالت به مصرف مسلمین برسونه. بله، روایت حدیث 19 باب اول الانفال، ان للقائم به امور المسلمین بعد ذلک الانفال التي كانت لرسول الله. روایاتی که میگم انفال مال امام است که زیاد داریم، این همونی است که تو همه کشورهای دنیا قبل از اسلام هم بوده که اموالی که مالک شخصی نداره میگه مال دولته، مال حکومته. مال حکومته یعنی چه؟ یعنی مالی ملته، منتها ریشش دست دولته، باید در اختیار دولت باشه تا دولت برای همه توضیح کنه. پس معلوم میشه تشریع زکات و خمس و انفال در اسلام بر اساس تشکیل حکومت حق بوده و اینام اموال حکومت است، خلاصه مالیاتی است مال حکومت، که اسلام منهای حکومت غلطه یه کسی بگه حکومت حق. این همه انفال من از کدم از بابی که میخوایم فهرستوار بگیم که بریم، لذا من زود زود رد میشم و اینا همطور اشاره میکنیم. میرسیم به حج، حالا به تحتیل کتاب فقهی میرسیم به حج. حج که دیگه معرکه، اصلا حج باز جنبه های سیاسی و حکومتی درش خیلی قوی تر از جنبه عبادی، مثل همون نماز جمعه میمونه. خداوند نماز جماعت را وسیله اجتماع هر روزی قرار داده، نماز جمعه رو وسیله اجتماع مردم یک شهر از فرسخ تا فرسخ در یک روز، نماز عیدم باز وسیله اجتماع همگانی است، و حج وسیله اجتماع متمکنین جهان، جهان اسلام جمع بشن اونجا و تفاهم کنن به نفع اسلام. آیه شریفه قرآن داره جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، قوام مردمه، یعنی بدون کعبه اصلا مردم مسلمان نمیتونن روپا خودشون بیستن. خب اگه بنا بشه این حج بی محتوایی که درست کردن، که سرمون رو پایین بندازیم بریم کار به کاری چیزی نداشته باشیم، بریم و یه احرامی بپوشیم و 7 دورم دور خونه خدا طواف بکنیم، یه ریگی هم بزنیم بریم، اصلا تو دنیا چه میگذره؟ ای حجاجی که اومدن از کجا اومدن، چیا هستن؟ اینکه بر این اساس باشه، اینکه قیام للناس، پس نعوذ بالله قرآن بی خود گفته قیام للناس. کعبه رو خدا قوام مردم قرار داده، مثل مال را که فرمود که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، قیام مردم به ماله. خب مال نذاشته باشن که گرسنگی میمیرن، اقتصاد پایه زندگی مردمه. همینطور که مال و اقتصاد پایه زندگی مردمه و قوام مردم به ماله، قرآن میگه این یه حدیث نی، جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، اصلا قوام شما فی معاشکم و معادکم بر کعبه است. این قرآن و اما حدیث. حالا ببینید حدیث باب ابواب وجوب الحج، باب وجوبه علی کل مستطیع، که او باب اول کتاب حج باشه، جلد هشتم وسائل الفضل ابن شازان عن رضا علیه السلام. دیگه حالا ببینید اینجا فایده های خرد و درشت و همه رو قاطی ذکر کرده. انما امروا بالحج لعلت الوفاده الالله عز و جل. او جنبه های معنوی شما حالا کار نداریم، اونجا روایت هر کدوم خواستید نگاه کنید. بعد می فرماد ما اما فی ذالک، یعنی در این حج، لجمیع الخلق من المنافع لجمیع من فی شرق الارض و غربها و من فی البر و البحر ممن یحج و ممن لم یحج. خیلی هست. پس معلوم میشه یه مرکزیه که اونجا همه متمکنین مسلمونا جمع میشن. اگر اونجا با هم مسلمونها تفاهم کنن، یه کنگره اسلامی، یه کنگرهی که واقعا کنگره باشه نه فقط صورت باشه، و بنشینن یه میلیارد مسلمون در مکه که مرکز وحی است، تصمیم بگیرن مصالح مسلمی رو زیر نظر بگیرن، اون وقت یه اسرائیل 3 میلیونی میتونه بر 1 میلیارد مسلمون زور بگه، یا آمریکای ینگ دنیایی میتونه بیاد اینجا مثلا حکومت بکنه زور بگه. اونا که رفتن مکه میفرماد برای اونام که نرفتن نفع داره. پس معلوم میشه که مرکزی است که تصمیماتی گرفته میشه، البته تصمیمات سیاسی گرفته میشه، اقتصادی هم توش گرفته میشه. شما این که بالاخره ملت تا نون و آب نداشته باشه نمیتونه زندگی بکنه یه واقعیتیه. تجارت هم اونجا حل میشه، یعنی همونجا ممکنه حجاج ایرانی بر بخورن به حجاج کنیایی مثلا، و در ضمن معلوم میشه بله در کنیا، چون همه نمیتونن برن کنیا، اما حجاج کنیایی معلوم میشه مثلا تو کنیا فلون چیزی که مورد نیازه خیلی وجود داره. به عکسش اونا میفهمن ایران نفت داره، همونجا بسا قرارداد نفت و نمیدونم چیزای دیگه بسته میشه. ای پس هم جهات اقتصادی هم جهات سیاسی همه چیزهایی که مورد نیازه اونجا روش تصمیم گرفته میشه. ببین این تعبیر خیلی تعبیر است. ما فی ذالک یعنی در حج، لجمیع الخلق من المنافع لجمیع من فی شرق الارض و غربها و من فی البر و البحر ممن یحج و ممن لا یحج. تصمیم که میگیرن یا جلب ارزاق که میکنن، بالاخره برای همسایشون یه دو تا زیر پیرنی هم سوغاتی میاره، همین هم بالاخره یه چیزیه. بله. من بین تاجرن و جالبن و بایعن و مشتری و کاسبن و مسکینن و مکارن و فقیرن، هواپیمایی به راه میفته و قضاء حوائج اهل الاطراف فی المواضع الممکن لهم الاجتماع فی. ببین حالا تو مثلا فرض مسجد الحرام میتونیم اجتماع کنیم، تو عرفات اونجا یا تو منا بیکار نشستن اجتماع میکنن، هر جا شده اجتماع بکنی فوری با حجاج اندونزیی، کنیایی، نمیدونم تانزانیایی تماس میگیریم، اونجا تصمیمات حسابی گرفته میشه. اونم که اهل مبارزه و جهادن
اونجا همدیگه رو پیدا میکنن در آخره اون نهضت های رهایی وقت هم همونجا مرکز تجمعشون میشه همدیگه رو پیدا میکنن. بله. و قضاء حوائج اهل الاطراف فی المواضع الممکن لهم الاجتماع فی، هر جا تونستن مخفیانه از حکومت سعودی یه جا پیدا کنن اونجا یه تشکیلاتی درست کنن درست میکنن، مع ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الى کل سقع و ناحیه. خب این در زمان ائمه اینجوری بوده و بالاخره مرکز اسلامه و آثاری اگر از اسلام و اخبار ائمه چیزی پیدا کردن به کشورهای دیگه منتقل میکنن. خب این یه روایت. روایت بعدی هم نظیر همینه. این روایت روایت فضل بن شازان عن رضا علیه السلام بود. روایت بعدی هم اینه و فی خبر هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت 18 بله روایت 18 باب یکه، اون که اول خوندم روایت 15 بود، این روایت 18 و فی خبر هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام دارد و امرهم بما یکون من امر طاعت فی الدین و مصلحتهم من امر دنیاهم فجعل فیه الاجتماع من الشرق والغرب لیتعارفو. ببین این از همه مهمتره سو، لیتعارفو با هم همدیگه رو بشناسن بفهمن مسلمان اندونزی در چه حالی هن، مسلمان های اوگاندا اونجا در چه فشاری هن که یه دفعه حکومت میردن تو مسجد امام جماعت و مأمومین و همه رو یه دفعه به شهادت میرسونن، همدیگه رو بشناسن، از حالات همدیگه اطلاع پیدا کنن، لیتعارفو شناخت نسبت به هم پیدا کنن مسلمان ها. وقت الان حجاجی که توجه به اینجور مسائل ندارن اینجور نکات حج رعایت میکنن، اصلا کار نداره که اونا از افریقان از کجا همسرشو پایین میندازد و یه طواف خانه خدا بده میره تو مسافرخونه اونجا مشغول پرتقال خوردن میشه مثلا فرض بگیری. این حجی که اسلام تشریع کرده نیست. بله میفرماد که فجعل فیه الاجتماع من الشرق والغرب لیتعارفو. بعدش وقت میفرماد البته تجارت خیلی مهمه، ولینزع کل قوم من التجارات من بلد الى بلد، لا بلاش بالاخره دیگران هم بهره میبرن، ولینتفع بذلک المکاری والجمال ولتعرف آثار رسول الله صلی الله علیه. اصلا انسان بره اونجا، همون که بگن اینجا مرکز وحی بوده، اونجا خانه پیغمبره، اینجا قبر پیغمبره، اینا همه اینا سبب تنبه مردم میشه. ولی تو عرف آثار رسول الله و تو عرف اخبارو. بعد ولو کان کل قومن انما یتکلمون علی بلادهم و ما فیها هلکو و خربت البلاد. اگه بنا بشه هر ملتی به فکر بلد خودش بشه هلاک میشن، بلاد خراب میشه، هم ظاهرا خراب میشه هم از جنبه های معنوی و سیاسی خراب میشه. هلکو و خربت البلاد و سقطت الجلب و الارباح و عمیت الاخبار و لم تقفو علا ذالک. مردم واقف نمیشن به اخبار کشورهای دیگه. فذلک علت الحج. پس این حالا وقت روایات دیگه داریم که مسئله والی و امام توش هست که اینا مثل که ما خواستیم حج رو تموم کنیم میمونه برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.